بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. هدية میکنیم به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، به روح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها و به ارواح طیبه امام عزیزمان شهدا اجران قدرمان علماء ربانی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که برای اینکه ما مسیر قرب الهی رو طی کنیم و کمالات انسانی رو کسب کنیم، در دو بعد ما باید خودمون رو مجهز کنیم. یک بعد معرفتی است که عرض شد خدا رو بیشتر بشناسیم، نسبت به معاد معرفتمون رو بالاتر ببریم، نسبت به وحی و نبوت معرفتمون رو بالا ببریم. دوم اینکه تفکر کنیم در این معارفمون تا بیشتر و عمیق‌تر به لوازم این معرفت‌ها آشنا بشیم، و سوم اینکه اون چرا که به دست آوردیم در مقام عمل توجه به اون داشته باشیم، غافل نباشیم. در مورد خدا، معاد، نبوت، یعنی اصول سگانه‌ای که همه مسلمان‌ها به اون معتقد هستند، توضیحاتی در جلسات قبل عرض شد. یکی از معرفت‌های دیگری که ما و موضوعات دیگری که ما باید هم معرفت، هم تفکر و هم توجه نسبت به اون داشته باشیم و در پیمودن مسیر خدا بسیار نقش آفرین هست، معرفت و تفکر و توجه به ائمه معصومین و حضرات معصومین هست. هر قدر معرفت ما به اهل بیت بیشتر باشه، بهره ما از این حضرات بیشتر هست، پس تقرب ما به خداوند بیشتر میشه، کسب فضائل بیشتر میشه، کاستن از رذایل و اخلاق ذمیمه و بد بیشتر میشه. کلن انسان از هر نعمتی استفادهش به مقداری است که معرفت به اون نعمت داره. اگر یه نعمت رو انسان ولو خدا بهش داده، در اختیارش قرار داده، توجه به اون نداشته باشه، استفاده از اون نمی کنه. کما اینکه ما پس از رحلت پیامبر، ائمه طاهرین همه در بین مردم بودن، ولی در اثر اون انحرافی که ایجاد شد چقدر مردم از ائمه استفاده کردن. نه تنها استفاده نکردن، در مقابلشون ایستادن. نه تنها ایستادن، اقدام به شهادت اون بزرگواران کردن. تا معرفت نسبت به جایگاه حضرات معصومین اگر نباشه استفاده که نمیشه، مقابله هم میشه. و تفکر در امر حضرات معصومین و توجه به این معارف این چنین هست. البته یک مواقعی هم هست که فرد معرفت داره، تفکر کرده، توجه هم داره، ولی هواهای نفسانی جلوی عمل به این معرفت رو میگیره. اونم یک عامل هست، ولی خیلی جهام در اثر جهل و یا در اثر عدم تفکر یا در اثر عدم توجه از حضرات معصومان اون استفاده لازم صورت نمیگیره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان این که ما از حضرت امام حسن و امام حسین در مقایسه با ائمه دیگر روایت خیلی کم داریم، در مقایسه با امیرالمؤمنین خیلی روایت کمتر از امام حسن و امام حسین داریم. میفرمان سرش این هست که جامعه زمان امام حسن و امام حسین اغلب جامعه، اکثریت قریب به اتفاقشون، حتی امام حسن و امام حسین رو نه اینکه امام به عنوان امام قبول نداشتن، در حد یک صحابه پیامبر هم قبول نداشتن. لذا میبینیم از خیلی از صحابه دیگه روایت نقل میکنن، حتی بر تعریفی که اهل سنت بعضیشون از صحابه دارن اینه که هر کسی پیامبر رو دیده، حتی ممکنه سخنی هم از پیامبر نشنیده، ولی میگن این صحابی است. دیگه خیلی قوی تر که بگیم میگن کسی که پیامبر رو دیده و یه کلامی هم شنیده، این میشه صحابه. و بعد عده‌ای از اونها میگن صحابه هرچی میگن حجته، سخنی که میگن نه اینکه از پیامبر نقل کنن، سخن صحابه حجته و باید طبقش عمل کرد. علامه طباطبایی میفرمان مردم امام حسن و امام حسین رو در این حد هم قبول نداشتن که اینا صحابه پیامبرن. اون همه روایاتی که راجع به اهل بیت، راجع به امیر المؤمنین، راجع به امام حسن و امام حسین آمده بود، اولا دستور رسید که روایت رو کسی ننویسد، حدیث کسی ننویسد، فقط قرآن نوشته بشه، برای اینکه این حدیث کم کم از ذهن افراد نسل بعدی خارج بشه، این رو کسی ندانه. حالا معاویه در برابر اون هم گفت روایت جعل کنید، اونقدر روایت در فضائل دشمنان اهل بیت جعل کردن که خود معاویه گفت دیگه بس، دیگه بس. هم حتی نقل و بیان تفسیر قرآن رو منع کردن، این کسی تفسیر نکنه، فقط بخوانید قرآن رو. در اثر این توطئه ها دیگه مردم امام حسن و امام حسین رو در حد صحابه هم قبول نداشتن، لذا سراغشون نمی رفتن، نمی آمدن چیزی بپرسن تا چیزی بفهمن، تا نقل کنن، تا باقی بمونه. خب چرا اینطور شده؟ چون معرفت، وقتی این معرفت نبود، وقتی اون فجایعی هم که رخ داد، شهادت ابی عبدالله الحسین، اینا هم رخ میده. در مورد خود امیرالمؤمنین علیه السلام، این همه پیامبر در فضیلت امیرالمؤمنین، از روز اولی که پیامبر مردم رو دعوت کرد به اسلام تا آخرین لحظه عمر پیامبر، در هر مناسبتی راجع به امیرالمؤمنین پیامبر بیانات داده. چه شد که امیرالمؤمنین رو طبق اون چه همه شنیدین وقتی در خبر رسید که در مسجد به شهادت رسیده، بعضا براشون سوال شد که امیر علی ابن ابی طالب تو مسجد چی کار میکرده؟ در نماز جمعه مسلمان ها سب به امیر المؤمنین کنه. این در اثر جهل مردم بود نسبت به مقام امیر المؤمنین. حتی در تاریخ داریم مسجدهای ساخته شد که اون کسی که ساخته گفت من یه بار یادم رفت اینجا سب به امیرالمومنین بکنم، برای جبران این خطای خودم یه مسجد می‌سازم. اگر ما معرفتمون نسبت به حضرات معصومین به هر اندازه بیشتر بشه استفاده هم بیشتر میشه، به هر اندازه کمتر بشه یا معرفت ضد واقع داشته باشیم به همون میزان فاصله میگیریم، مقابله میکنیم. همه وقایع بعد از رحلت پیامبر یه بخشش هواپرستی و دنیا پرستی اونا بود، یک بخشش هم جهل بود، نادانی بود، عدم آگاهی بود. یا اونهایی که میدونستن فکر نمیکردن درباره این جایگاه و مقام، از پیامبر شنیده بودن خیلی چیزها رو، ولی ببینین وقتی در جنگ دچار تردید میشن، جنگ امیرالمومنین با معاویه است، اصحاب امیرالمومنین دچار تردید میشن. خب باید چیکار کنن؟ اگر معرفت به امام داشته باشن اصلا تردید برایشون معنا نداشت. دوچار تردید شدین از کی بپرسیم؟ اگر معرفت به امیرالمومنین در حد خودش بود باید سراغ امیرالمومنین بیان. این که امیرالمومنین این فردی رو که تردید حاصل شده برش میگه برو از عمار بپرس، فرمانده این لشکر و این نظام امیرالمؤمنینه و او دستور میده لازم است شرکت کنین، دچار تردید میشن. تا از عمار یه سخنی بشنون بفهمن جریان چیه، کی بر حق است، وقت تبعیت کنن. این نشانه این هست که اگر معرفتی هم داشتن، اگر هم در صف امیرالمؤمنین بودن، رو این معرفتشون فکر نکرده بودن لوازم این معرفت چیه، لوازم این جایگاه چیه. اگر پیامبر فرموده علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث دار، علی با حق است، حق با علی است، هر جا علی میگردد حق اونجاست، ای کسی به همین توجه میکرد یه تردید معنا نداشت. یعنی اگر هزاران دلیل هم داریم پیامبر میگه شاخص امیرالمؤمنینه. در روایات ما یکی از خدمت‌های بزرگی که و حق بزرگی که پیامبر به گردن ما داره اهل بیت دارن اینه که شاخص به ما دادن که تو مقامی که دچار تردید میشیم بتوانیم چه کار کنیم. زهرای مرضیه رو پیامبر شاخص قرار داد، فرمود خداوند با رضایت زهرای مرضیه راضی میشه، با ناخشنودی زهرای مرضیه ناخشنود میشه. ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه. اگر مردم همین رو میدانستن بعد از پیامبر، توجه به این میکردن، تأمل داشتن نسبت به این، معلوم بود که میفهمیدن که همه اعمالش که دارن انجام میدن وقتی زهرای مرضیه راضی از اونها نباشه ارزش نداره، تو مسیر باطل دارن میرن. اینه که ما معرفتمون رو به سنت و اهل بیت باید ارتقا ببخشیم. اهل بیت علیهم السلام چندین نقش در سعادت ما دارن و جایگاه اهل بیت البته فراتر از درک ماست. اولا خیلی از حقایق رو چون در سطح ما نبوده پیامبر برای ما بیان نکرده. جایگاه امیرالمؤمنین زهرای مرضیه. ثانیان همونی هم که نقل شده بخش زیادش از بین رفته. عرض کردیم که اجازه نوشتن حدیث وجود نداشت، تخلف بود. اجازه نوشتن حدیث که بماند. خب حافظه افراد مگر چقدر هست که هر چه از پیامبر شنیدن رو دقیق همه حفظ کنن؟ چقدر انگیزه دارن به نسل بعدی منتقل کنن؟ و اون طرف احادیث جعلی که افراد نمیدونن کدوماش درست هست. به موازات فضائلی که برای امیرالمؤمنین، برای امام حسن و امام حسین، برای زهرای مرضیه پیامبر فرموده بود، حدیث جعل کردن. بسیاری از احادیثی که نکوهش کننده بود و نشان سرزنش شده بود از یه امری، بدگویی شده بود از یه امری، خیلی هاش اومدن به امیرالمؤمنین نسبت دادن، گفتن اینجا مقصود امیرالمؤمنینه. حدیث ها رو دست بردن توش تغییر دادن بعضیش رو راجع به فضائل امیرالمؤمنین. پیامبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یا علی تو نسبتت با من مثل نسبت هارون نسبت به حضرت موسی است. حضرت هارون برادر حضرت موسی، هم وصی حضرت موسی بود، جانشین حضرت موسی بود، هم پیامبر بود. پیامبر فرمود تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستین، الا انه لا نبی بعدی، فقط یه فرق هست، بعد از من دیگه پیامبری نیست که بگم تو بعد از من پیامبر هستی. نه، تو پیامبر نیست. این حدیث رو برداشتن تغییر دادن، گفتم پیامبر فرمود یا علی انت منی به منزلت قارون من موسی. قارون نسبتش با موسی چی بود؟ مقابل حضرت موسی استاد. به دستور خدا، خدا فرمود به حضرت موسی نفرین کن در حقش که زمین او رو ببلعد، و تا یه چند نوبت حضرت فرمود زمین این رو ببل و بلعید رفت. این حدیثی که فضیلت امیرالمؤمنین رو تبدیلش کردن به بدگویی امیر. آیه قرآن نازل شده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی نماز نخونید. حدیث جعل کردن که این وارد شده در مورد علی علیه السلام. خب تلاش دشمن بود وارونه جلوه بده. ما باید معرفت اون امت در سایه این تلاش ها ضعیف شد و اون جریانات بعد از رسول خدا رخ داد. اینها هم درس برای ماست که در دوران ما هم چنین چیزهایی ممکن اتفاق بیفته. هم باید معرفتمون رو بالا ببریم که نسبت به اهل بیت چنین نشود، هم رو معرفتمون رو نسبت به ولی فقیه و نائب امام زمان بالا ببریم، چون دشمن اینجا هم همین توطئه رو داره. از اول انقلاب تا کنون مدام یکی از خطهای توطئه دشمنان نظام ما همین مسئله ولایت فقیه و ولی فقیهه، چه در زمان امام چه در زمان پس از امام. ما باید هوشیار باشیم، معرفتمون رو بالا ببریم به ولی زمانمون. خب اهل بیت اولین نقشی که دارن این هست که طبق روایات، طبق زیارات، طبق تفسیری که راجع به آیات در روایات ما آمده و طبق تفسیری که مفسرین گفتن، طبق بحث‌های عقلی و فلسفی فلاسفه اسلامی، حضرات معصومین واسطه فیض خدا هن. یعنی خدا هر چه می‌خواهد در این عالم محقق بشود رو از کانال اهل بیت محقق می‌کنه. به کم فتح الله و به کم یختم الله، و به کم ینزل الغیث و به کم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه. اگر این عالم برپاست، زیارت جامع کبیره از زیارات بسیار معتبر ماست که فرمودن در همه مشاهد مشرفه هر جا انسان میره میتونه زیارت بخونه و یک دوره معارف جامع راجع به اهل بیت هست. فرماد آغاز جهان با شما شده. تو روایات دیگه داریم اول ما خلق الله نور و نبینا صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین مخلوق عالم نور پیامبر هست. خلقکم الله انوارا، خداوند شما رو به صورت وجودات نورانی آفرید. البته اون نور این نور مادی نیست. فجعلکم به عرشه مهدقین، شما دور عرش الهی حلقه زده بودین. بعد می‌فرماید فمن الله علینا، خداوند بر ما انسان ها منت گذارد و شما رو در بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه قرار داد، شما رو تو این عالم آورد تا ما از وجودتون بهره مند بشیم. روایات در این که اهل بیت واسطه فیض خدا هستن، هر چه در این عالم رخ میده به برکت وجود اینهاست فراوان هست. به جمله رم یکی از این شبها من خوندم از زیارت آل یاسین کبیره که عرض کردم ما دو تا زیارت آل یاسین داریم، یکی همین که تو مفاتیح، یکی هم در بهار الانوار هست که مفصل تر از این هست. قبلش هم 12 رکعت نماز مستحب خونده بشه، مضامین بسیار متعالی داره و علامه مصباح می فرمودن علامه طباطبایی همیشه اون زیارت رو میخون. یک جملهش این هست خطاب به اهل بیت، فما شیء منه الا و انتم له السبب و اله السبیل، هیچ شأنی از شؤون عالم نیست مگر اینکه شما سبب تحققش هستید. هیچ شأنی از شؤون عالم نیست که انسان ها بتونن به او برسن مگر اینکه شما راه رسیدنشون هستید. از غیر کانال اهل بیت نمیشه به چیزی رسید و نمیشه چیزی محقق شود، چه در دنیا چه در آخرت. حالا انشالله در شبهای آینده راجع به زهرای مرضی عرض میکنیم که در اون عالم هم همه چیز دست اهل بیته. این یکی از مقامات اهل بیته. انسان اگه این اعتقاد رو داشته باشه، این باور رو داشته باشه، خب تعاملش با اهل بیت خیلی متفاوت میشه. خودش رو و همه وجود و همه شؤون وجودش رو از اهل بیت بدانه. ما گاهی یه نفر یه خدمت جزئی به ما میکنه. من دیدم این سیگاری ها مثلا سیگار طرف رو میگیرن که سیگارشون رو روشن کنن و تشکر میکنن. حالا باز حالا فضای خودشون میکنه میزنن رو دست اون سیگاری دیگه، یعنی تشکر در حد اینکه سیگار رو من روشن کردم با سیگارتو. وقت ما این همه وجودمون همه چیزمون از اهل بیت باشه غافل باشه. این معرفت انسان رو وامدار اهل بیت میکنه، عشق اهل بیت رو تو دل انسان میاندازه. وقت تسلیم اهل بیت میشه، به فکر اهل بیت بیشتر خواهد بود، استفاده از اهل بیت بیشتر خواهد برد. این یکی از مقامات اهل بیت. یک مقام دیگره اهل بیت علیهم السلام مقام تبیین دین هست. پیامبر قرآن رو آورد و معارف رو بیان کرد. در طول تاریخ بشر نیاز داره که این معارف براش باز بشه، روشن بشه. نقش اهل بیت یکی از نقشاشون همینه. زمان خود پیامبر قرآن می‌فرماد و انزل نایلک از ذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیه، تا تو بیان کنی. نیاز به بیان پیامبر هست فهم کامل قرآن. بعد از پیامبر هم نیاز است، نیاز به اهل بیت هست برای اینکه این معارف رو برای ما بیان کنن. و بسیاری از معارف دینی ما خب همه میدونیم از اهل بیت. اسلام ناب به برکت وجود اهل بیت به دست ما رسیده. اگه ما اهل بیت رو نداشتیم، معارف هم در حد دیگران بود. حتی دیگران هم بخشی از معارفشون به برکت اهل بیته. یعنی اهل سنت هم وام دار اهل بیتن، اون هم بخشی از معارف پیامبر که باقی مونده از طریق اهل بیت مونده. و این نقش بسیار مهمی است. لذا در اون حدیث شریف که می فرماد بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 ستون استوار هست، ستون ها رو می شمره، نماز، روزه، حج، زکات و ولایت. بعد می فرماد که افضل این ستون ها ولایته. بعد دلیلش رو ذکر می فرماد، می فرماد لأنه مفتاحون، چون این کلید ورود در اونهاست. اگه کسی بخواد نماز واقعی رو به جا بیاره، بدون اهل بیت نمیتونه، هم نمیشناسد نماز رو اونگونه که باید. خب ما حالا اینجا لازم نیست و فرصت هم نیست که بگیم چه اعتقادات پست و سطح پایینی راجع به همه نماز و اینها در بین کسانی که از اهل بیت محروم ماندن به وجود آمده. یکی از علمای بزرگ شیعه در یه جمعی که اهل سنت بودن و اینها، به جای اینکه بحث علمی کنه که حالا روایات هست چه از اهل بیت برحقن، گفت من یه نماز طبق مذاق شیعه میخونم، یک نمازم طبق مذاق شما اهل سنت. کدوم یکی خود شما قضاوت کنین؟ کدوم اون چیزیست که بگیم خدا برای ما فرستاده، پیامبر بیان کرده؟ نماز رو خوند. در همون مجلس بسیار برگشتن از اون مکتب، اومدن سراغ اهل بیت. اون معارف حقی که ما داریم مرهون اهل بیت هستیم. اگر نبود ما معلوم نبود الان چجور بود وضع دینداری ما. دینی که دشمنان دین هیچ خطری ازش احساس نمی کنن. مگر کشورهای دیگر اسلامی همشون دعای اسلام ندارن. همشون میگن حکومت ما مملکت اسلامی است و پادشاهشون هم میگن ما مسلمان هستیم و اینها. ولی هیچ خطری احساس نمی کنن. یعنی دینیست که با مستکبران جهان و دشمنان دین سازگاره. میتونن مردم مسلمان باشن و زندگی مسلمانی کنن و دشمنان دین هم که نمیخوان ازن اساس دین مخالف هستن هیچ نگرانی ندارن، میگن باشه طور نیست. شنیدین که اون افسر انگلیسی وقتی دید ظهر شد، اون موقع که اشغال کرده بودن کشورها اسلامی رو، دید اذان میگن، گفت این چیه؟ سر صدا مال چیه؟ گفتن داره اذان میگن. اذان چیه؟ درست نیست میگن قبل از این که یه عبادتی به جا بره اینو میگن. گفت خب این به ضرر ماست، به نفع ماست گفتنش. گفتن نه ضرر بر شما نداره. گفت هر چی میخوان اذان بگن. اگر اهل بیت نبود دین ما اینجوری میشد. هدایت ما نسبت به معارف دینی اینجوری میشد. به کم علمنا الله معالم دیننا، بش واسطه شما اهل بیت خدا به ما یاد داد دانستنی های دینمون رو. اگه نبودین یاد نمی گرفتیم. نقش بسیار مهم است. ما اگر الان راهی برای سعادت و رسیدن به خدا داریم، به برکت اهل بیته. این هم نقش دوم اهل بیت هست. نقش سوم این هست که اهل بیت همه وجودشون رو سرمایه گذاری کردن برای حفظ دین. غیر از بیان دین، حفظ دین. اگر شهادت ابا عبدالله الحسین نبود از دین چیزی باقی نمی ماند. از دین چیزی باقی نمی ماند. نه اینکه دینی بود منحرف، دینی بود تحریف شده. امیرالمؤمنین در زبان زمان خودشون میفرمان اسلام مثل که یک پوستین وارونه و پشت رو شده هست، یعنی همه چه عوض شده خیلی چیزا. حالا اگه این خط تازه اون موقع هنوز زمانیست که اینقدر انحراف از این رخ نداده بوده، حالا اگه این خط ادامه پیدا میکرد، خطی که صریحاً اعلام میکنه که نه وحیی هست و نه خدایی هست و نه اینا نیستش، لعبت هاشم و بالملک یزید، شعر خون. آقا بنی هاشم با حکومت بازی کردن، فلا خبر اونجا ولا وحی و نظر، نه وحیی بوده نه خبری از آسمان بوده. یه چنین کسانی اگه ادامه پیدا میکرد چیزی از دین باقی میموند. اهل بیت یه حق بزرگی برای حفظ دین، نه دین اسلام، حتی اصل دین از بین میرفت. دین حتی غیر دین اسلام هم این باقی مانده که بود از بین میرفت. و ما یه چنین حقی اهل بیت به گردن ما دارن که این دین رو حفظ کردن تا منتقل بشه به ما، راه رو بفهمیم غیر از اون که بیان کردن برای ما. ممکن بود اهل بیت بیان میکردن و اون حکام هم بودن سر کار خودشون، یزید هم ادامه میداد. در اون روایت داریم و الناس مع الملوک و دنیا، نوع مردم یکی دنیا برشون مهمه، یکی هم حاکمانشون چجور حاکم باشن، اونجوری زندگی میکنن. لذا تو روایت هستش که اگر یک جامعه همشون خوب باشن، کار نیک بکنن، مؤمن باشن، ولی تن به حاکم ظالم بدن، خدا اینها رو عذاب خواهد کرد. ولو کانت برتن مؤمنه، ولو امت نیکوکارن مؤمنه. به عکسش برمود اگر امتی خلاف هم میکنن ولی قبول کردن یک حاکمی که از سوی خدا حق حکومت داره، خدا اینا رو مورد رحمتشون قرار میده. چون که اگر حاکم غیر الهی و طاغوت آمد دیگه این امت اهل سعادت نخواهند شد. در طول تاریخ دو خط وجود داره، خط طاغوت و خط خداوند متعال. اگر طاغوت آمد دیگه خدا نیست. لذا اهل بیت این خط دین، خط حاکمیت الهی رو حفظ کردن برای ما و نگذاشتن این محو بشه اصلا و سیطره شیطان بر کل جامعه بشری تقویت بشه. با این همه ایثار و فداکاری حالا ما در این وضعیتیم. حالا اگر نبود شهادت اهل بیت که همه اهل بیت خودشون رو در این مسیر قرار دادن، همه شهید شدن برای همین راه، این هم یکی از نقش‌های اهل بیت هست که ما باید توجه داشته باشیم، هم این معرفتمون رو روش فکر کنیم، توجه بهش کنیم و هم ازش درس بگیریم که مبادا در دوران ما هم یه چنین چیزهایی رخ بدهد، غافل بشیم نسبت به ولیی که از سوی اون امام منصوب است و ما واجب است تبعیت از او. خب امروز دیشب امیرالمؤمنین چه ضربت خورد، امروز این خبر پیچید در جامعه اون روز و مخصوص اون ندای آسمانی که آمد همه متوجه شدند. طبعا یاران امیرالمؤمنین، کسانی که فهمیده بودند اون کسی که به اون رسیدگی میکنه، سر میزنه امیرالمومنین هست، جمع شدن. امروز کنار خانه امیرالمومنین جمعیت زیادی آمدن. خب سر و صدا ها میاد، امیرالمومنین متوجه شد، فرمود بریم بگین فعلا حال من مساعد نیست. امام حسن آمدن گفتن مردم پدرم حالش مساعد نیست. همه میخواستن بیان حضرت رو ببینن. کم کم مردم رفتن. اسبغ ابن نباته یکی از یاران با وفای امام حسین اونجا ماند. در درون خانه امیرالمؤمنین گاهی از هوش میرفت، گاهی به هوش میامد. همین که حضرت از هوش میرفت، صدای گریه یا اهل بیت بلند میشد. اسبغ ابن نباته هم با آنها شروع میکرد گریه کردن. حضرت به هوش میامد، آرام میشدن. دیگه گویا اسبغ ابن نباته تابش و تحملش از دست شد. بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امام حسن متوجه شد، آمد فرمود که مگر نگفتم اسبغ پدرم حالش مساعد نیست؟ گفت من نمیتونم برم تا امیرالمؤمنین رو نبینم، من نمیتونم برم. آمدن اجازه خواستن، اسبغ میگه وارد شدم به محضر امیرالمؤمنین، دیدم یک دستمال زردی به پیشانی امیرالمؤمنین بستن. اونقدر امیرالمؤمنین این سمی که در اون شمشیر بود در بدنش نفوذ کرده بود که رنگ حضرت اونقدر پریده بود که من نتوانستم خوب تشخیص بدم رنگ صورت حضرت رو از اون پارچه زردی که بسته بودن. اینجا هم امیرالمؤمنین که همواره به فکر هدایت مردم هست، به اسبغ ابن نباته نکاتی رو فرمودن. گذشت. امشب دیگه یک عده‌ای که امیرالمؤمنین شبها میرفت سر میزد به یتیم ها، به بینواها، همه منتظر بودن. در این ساعات، علی‌القاعده ساعات بعد از مغرب و افطار، اینها حضرت میرفت منزل اونها. هیچگاه هم نمی فرمود که هستم. لذا همه منتظر بودن، با اینکه شنیده بودن که امیرالمؤمنین ضربت خورده، ولی فکر می کردن فرد کسی دیگری است. منتظر موندن. هرچه منتظر موندن دیدن امشب خیره نیست. این بچه های یتیم از مادرشون سوال می کردن. این آقایی که می اومد به ما سر می زد، برامون غذا می آورد، با ما بازی می کرد، کجاست؟ بالاخره امشب خیلی ها متوجه شدن. لذا فردا این بچه های یتیم کاسه های شنیدن که برای آقا شیر، چون زهر به بدنش سرایان پیدا کرده، شیر برای اون حضرت خوب هست. همه ظرف های شیر رو به دست گرفته بودن. آمدن کنار خانه امیرالمؤمنین التماس میکردن که این کاسه شیر ما رو بگیرین به این آقامون بده. اینجا یک صحنه بود که کودکان یتیم آمدن کنار خانه امیرالمؤمنین، اما در کربلا هم در اون آخرین لحظات وقتی امام حسین آمد برای وداع، این بچه های کوچکی آمدن اطراف هم عبدالله رو گرد. نقل است که بعضی دامن ابی عبدالله، لباس ابی عبدالله رو می گرفتن، رها نکردن، هی می گفتن آقا ما رو به کنیسه. الله لعنت الله علی القوم المظالمین. پروردگارا به حق فرق شکافته امیرالمؤمنین در فرج ولی الله العظم تعجیل بفرما، ما را از یاوران اون حضرت قرار بده، چشمان ناقابل ما را به جمال اون حضرت منور بفرما، سایه مقام معظم رهبری و تا ظهور اون حضرت بر سر ما مستدام بدار. امام عزیز ما، شهدای گران قدر ما، علمای ربانی، ذوی الحقوقان ما رو از سایه میهمان امیر المؤمنین قرار بده. السلام علیکم.